رفتنی با قاعده لازرفی.
عرض شد که قاعده در مفهوم خودش و در مصداق خودش مقوله به تشکیکه و ضرر بر حسب مبنای عقلایی باید در مصادیق خودش لحاظ بشه. بناهن علی هذا، اگر ما در جایی بین این قاعده و بین دلیل سلطه الناس مسلطون علی اموالهم تعارضی ببینیم، ملاک در تقدیم و تأخر چیست؟ در وهله اول اگر چنانچه به واسطه قاعده سلطه شخص منظورش از این قاعده صرف اضرار به غیر باشه و تصرف مالکانه به عنوان اضرار به غیر در اینجا مطرح باشه، در قسم دوم اینکه به عنوان اضرار به غیر در اینجا مطرح نیست اما جنبه لهویت و جنبه عبثیت داره این تصرف مالکانی، در قسم سوم صرف تصرف مالکانه یک نفع عقلایی برش مترتبه اما بر عدم تصرف ضرری متوجه مالک نمیشه، و در صورت چهارم هم در نفعش یک جنبه عقلایی مطرحه و هم در ترکش یک ضرری متوجه مالک خواهد شد. اون چه که در اینجا مطرح است اینی که اولا ببینیم آیا الناس مسلطون علی اموالهم در چه محدوده ای میتواند جاری بشه به عنوان اطلاق دلالت بر تصرف مالکانه به ای نحو کان داره، یا همونطوری که بعضی فرمودند این تصرف مقید است به حدود عقلایی. بعضی ها آمدند و فرمودند ما دلیلی بر اینکه الناس مسلطون علی اموالهم دلالت کند به نحو اطلاق بر هر تصرفی به ای نحو کان نداریم، ولو اینکه این تصرف تصرف اضراری باشه، یعنی به عنوان اضرار در اینجا این تصرف مطرح باشه، یا اینکه تصرف تصرف عبثی باشه، اون هم ما دلیلی نداریم. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی اونچنان تصرفی که در محدوده شرع و محدوده عقلا اون تصرف جاری است، و چون تصرف به نحو اضرار از نقطه نظر عقلایی مردود است، پس بنابراین الناس مسلطون علی اموالهم نمیتواند در آن حیطه اطلاق داشته باشه، یا اگر هم اطلاق داشته باشه با سیره عقلایی مقید یا مخصص میشه. صورت دوم این که صرف تصرف تصرف عابثانه باشه، مانند این که فرض بکنید که یه شخصی بدون هیچ گونه غرضی از میشود که در مالش تصرف میکنه، قالی افتاده قالی رو بر میداره از اون طرف میکنه دوباره قالی رو از این طرف میکنه، باب مثال. یا اینکه دیدید بعضی ها فرض کنید که یک تسبیح دستشون همش میگردونم بدون هیچ گونه نیتی، همش فقط تسبیح میگردونن، اینو میگن عبس. و این کار لغوی است، کار خیلی مستحسنی هم نیست که یه شخصی نفس خودش را عادت بده به اینکه حتما فرض کنید تا به یه چیزی اشتغال داشته باشه. یه وقتی ما خدمت مرحوم علامه بودیم، عرض کنم که صحبت از این شد که تسبیح گردوندن اینها، این به چه صورت داره، این به اصطلاح این عبسه، این خود نفسه، این فعل عبسه. ایشون فرمودن که یه روایتی من دیدم، مرحوم علامه ایشون فرمودن، می‌فرمودن من یک روایتی دیدم که اگر از می شود کسی صبح بگوید، از می شود که لا اله الا الله عدده، از می شود که ما دارد صبحتی، به همچنین عبارت، اون وقت تا شب هر مقداری که ولو من غیر اختیاره، ولو به غیر به نیت عالمن و از می شود که به نحو اراده همینطوری این صبحه خودش را بگرداند، اون براش ثواب عد می شود که نوشته میشه. ایشون فرمودن با دیاش. حالا در صورت تصرف، اگر تصرف از شاید حضورتون که عبسانه باشه، این عابس باشه به این تصرف، این هم از نقطه نظر عقلاییه، این عد می شود که این عقلا این رو مقید میدونن برای عد می شود که الناس مسلطون علی اموالهم. پس بنابراین در یک هم در این دو صورت ارشد حضورتون که دلیل لا ضرر نمیتواند معارض واقع بشود با این عد می شود که قاعده ناس و مسلطون و تصرف تملیکیه عد می شود که مالکانه. میمونه دو صورت دیگر، صورت عد می شود که سرست که در صرف ارشد حضورتون که این تصرف، در صرف این تصرف نفع است و در عدمش ضرری متوجه این از می شود حضورتون که این مالک نمیشه. وقت در اینجا ما ببینیم آیا این تصرفی که موجب اضرار به غیر است، این با چه قاعده‌ای در اینجا میتونه تعارض بکنه. خب خود نفس تصرف عاقلانه است و دیدن و سیره عقلا بر این تصرف عد می شود که اجازه میده، اما خب ولی خب این موجب اضرار به غیره. در اینجا اون چه که میشه در اینجا مطرح باشه این است که این کفه عد می شود که این مالک و منع مالک از این تصرف، نفس این یک سلب حقی است از او و این به حرج انداختن مالک است. در از شود حضورتون که این تصرفی که میخواد بکنه، ما مالک را به حرج بیاندازیم و اون موجب یک از میشود که حرجی بر او بشیم. فرض کنید که مباب مثال اینجا میتوانه، فرض کنید که در اینجا یک نهری هست، در اینجا میتونه فرض کنی که شیر از اینجا استفاده کنه به جهت این تسری رطوبت به منظر غیر، ما به مالک بگیم که فرض کنی که شما از این استفاده نکن، بعد برو در یک فاصله بعیدی در اونجا من باب مثال استفاده بکن. این خب این در اینجا به حرج انداختن این مالک هست در اینجا. خب با قاعده لا حرج در اینجا این قاعده لا ضرر معارض واقع میشه، گرچه بعضی در اینجا بنابر همون مسلکی که بعضی اختیار کردن در اینجا فرمودن که مثل مرحوم آخوند که در اینجا عرض کنم حضورتون که قاعده لا ضرر با لا حرج در اینجا تعارض نمی کنه، به جهت اینکه با لا ضرر میاد اون از می شود حضورتون که اون مورد نفی حکم از می شود که جعلی می شود از ناحیه شارع و نفی اون حکم خودش نفسش حرج است. بر چی؟ بر مالک. وقت لا حرج میاد حکم حرجی رو بر می داره، نه اینکه عدم حکم را که اون عدم حرجی است بیاد او رو برداره. الهازا پس بنابراین تعارض نمی کنه، که البته جواب این نه در این صورت بلکه در اون وجوهی که برای دلالت قاعده بر از می شود که تصویب حکم یا برای نفع حکم بود در اونجا داده شد. و اینکه هیچ فرقی نمیکنه، برای اینکه قاعده هر چه میخواد باشه، چه ما لا ضرر قاعده رو بگیریم یا لا حرج بگیریم که صحبتش به اصطلاح انقریبا خواهد آمد، در اینجا اونها هم میتواند که نفی حکم بکند و هم نفی نفی بکند که خودش موجب چه اثبات هیچ دلیلی نیست. مضافاً بر این که ما میتوانیم بگیم که لا ضرر میاد از میشود که حرمت تصرف، از میشود که این مورد را میاد در اینجا اثبات میکنه، حرمت از میشود که تصرف مالک را در اینجا میاد اثبات میکنه. و لا حرج میاد چیکار میکنه؟ میگه این حرمت رو برمیداره، حرمتی که برداشت حرمت تصرف مالکانه اثبات اباحه تصرف میشه. پس بنابراین در اینجا ما بین لا حرج و لا ضرر در اینجا باز چیکار میکنیم؟ تعارض میبینیم. این در اینجا تعارض است. موردی که اینم از شود یه مورد که در اینجا خب قائلن به این که خیلی ها قائلن به این که هر دو در اینجا تساقط میکنن، هم لا ضرر تساقط میکنه و هم لا ضرر در اینجا تساقط میکنه. وقتی که تساقط کردن ما رجوع به ادله دیگر میکنیم که حالا یا ادله ادله براءت است یا ادله ادله سلطه، فرق نمیکنه. اون از میشود که بحثی از این بحث، بحث چهارم که مورد موردی است که هم در نفعش از می شود که نفع عقلایی مترتب بر این از می شود که بر این قاعده جاری میشه و هم در ترکش ضرری متوجه مالک میشه، از شود حضورت که ضرری متوجه مالک میشه. این در این صورت خب طبعا این لا حرج، هم لا حرج در اینجا جاری میشه تعارض میکنه و هم از باب تعارض ضررین این از اون مواردی است که از می شود که فعل این از می شود که مالک و تصرف مالکانه موجب اضرار بر غیر است و ترکش موجب ضرر بر خود اوست و از می شود که ضرر متوجه خود او خواهد شد. لذا در اینجا خود طبعا از می شود حضورتون که هر دو تساقط میکنه وجوب عدله چطوری که فرمودن. این از می شود که خلاصه بحثی که در اینجا مطرح شده. اما اون چه که به نظر میرسد در این بحث او این است که ما در وهله اول ببینیم که اصلا ضرر از نقطه نظر مفهومی داخل در چه مفاهیمی است. آیا در مفاهیم عقلاییه و عرفیه است یا اینکه ضرر از میشود یک مفهوم شرعی است و در ناحیه تشرع این مفهوم از میشود که تحقق پیدا میکنه همونطوری که قبلا عرض شد. این یه مسئله. مسئله دیگر این که ما باید ببینیم این الناس و مسلطون علی اموالهم یا عرض میشود حضورتون که قاعده لا حرج که در اینجا عرض میشود که ازش صحبت شد، اینها این آیا درش قیدی هست یا قیدی نیست؟ یعنی الناس و مسلطون علی اموالهم این چه تقیدی در اینجا داره و آیا جای اطلاق در اینجا هست یا جای اطلاق نیست؟ ما وقتی که مراجعه بکنیم به عرض می شود حضورتون که دیدن و سیره عقلاییه هیچ نوع ما تقیدی برای سلطه مالکانه و عرض می شود که چیز ما در اینجا احساس نمی کنیم. عقلا همین عقلا اجازه میدن. فرض کنید که منباب مثال فرض کنید که یه شخص یه ماشینی داره، سوار این ماشین میشه و همینطور تو خیابونا میگره تا بنزینش تموم شه. هیچ وقت دولت نمیاد فرض کنید که منباب مثال این شخصو توبیخ کنه بر اینکه چرا سوار ماشین شدی و همینطور بی هدف و بی چیز داری فرض کنید که در این خیابونا میگردی، یا اینکه فرض کنید منباب مثال یکی کفششو بپوشه و همینطور بیاد تو خیابونا بگرده بدون اینکه هدفی داشته باشه. این میگیم که آقا چرا از این کفشت، چرا از این لباست یک استفاده مشروع یا استفاده عقلایی نکردی؟ یا فرض کنید که این شخصی منباب مثال وسیله‌ای در منزل داره و میخواد همینطوری بی هدف این وسیله روشن باشه، رادیویی داره، ضبطی داره، بدون اینکه خودش بشنوه همینطوری میخواد این ضبط روشن کنه. ما هیچ دلیل و قانون عقلایی نداریم بر اینکه تهدید بکند و محدود بکند افراد رو در این تصرفشون، نه از ناحیه شر وارده به عنوان حکم تکلیفی یا بله الذین هم عن اللغو معرضون و امثال ذلک. این از میشود حضورتون که حرمت اسراف که از میشود اونجا بستان، این خب در اینجا خب داریم نسبت به این. اما اگه فرض کنید که در بعضی مسائل اصلا اسراف هم نیست، فرض کنید منبع مثال همین لعبه به صبحه یا فرض کنید که منبر مثال همین تغییر و تغییراتی که هی فرض کنید که یه شخصی در محیط منزل خودش میده و بدون هدف همینطور یک چیزهای جابجا میکنه همساره که در اونجا اصلا اسراف هم معنا نداره. این ما هیچ دلیل شرعی و دلیل عقلایی نداریم که محدود بکنه تصرف مالک را در حیطه از میشود که ملک خودش. پس بنابراین این در اینجا چه دلیلی هست بر اینکه بیاد الناس و مسلطون علی اموالهم محدود بشه به اون نوع تصرفاتی که یا در نفعش یک نفع و در وجودش یک از میشود که نفع عقلایی برش مترتبه، از میشود که یا اینکه بر ترکش یک ضرر عقلایی متوجه مالک هست. نخیر، دلیل الناس و مسلطون علی اموالهم میاد شامل میشود و عام مثل البته اطلاق دارد به نسبت به همه تصرفات خودش. این یک ناحیه بحث. ناحیه بحث دیگر در نقطه این از می شود که قاعده لا ضرر این است که ما اصلا ببینیم این لا ضرر به چی اطلاق میشه. از نظر ما در وهله اول قبلا صحبت کردیم که اصلا ضرر یک مفهوم عرفی و عقلایی است و این مفهوم عرفی و عقلایی در جای جای خودش چهره های مختلف و رنگ های مختلف و فصل های مختلفی به خودش میگیره. همین فرض کنید که من باب مثال این فعل در یک جا ضرری به حساب میاد، همین یک فعل در یک جا ضرری به حساب نمیاد. اگر یک فرض کنید که من باب مثال یک از کنم حضورتون که یک بچه این مریض شده باشه و اصلا این از حضورتون که این داره از دنیا میره، اگر یک پدری مکنت داشته باشه 1,000,000 هم صرف مرض این بچه کنه برای خوب شدنش، اینو عقلا اینو ضرر به حساب نمیارن. میگن فرض کنید که این مقدار عد میشود که مخارج این بچه میشه از نقطه نظر مسائل مختلف و این چیز. ولیکن همین عد میشود حضورتون که اگر من باب مثال دزد بیاد و سارقی بیاد و این مال رو سرقت بکنه، خب عقلا این رو ضرر به حساب میارن. سرقت کردن سارق ضرر است، ولی خرج مداوای مریض چیه؟ ضرر. این مبنا چیه؟ مبنای عرفی است. یعنی عرف و عقلا مفهومی را که برای ضرر در نظر میگیرن و هم از نقطه نظر مفهومی و هم از نقطه نظر مصداقی، خود اون عقلا حدودی را برای تحقق ضرر و برای تعنون اون فعل به این عنوان ضرر، خود عقلا میان چیکار میکنن؟ تهدید میکنن و به اصطلاح بیان میکنن. بنابراین از نقطه نظر فقهی و از نقطه نظر عقلایی ما دلیلی بر محدودیت قاعده سلطه بر نحوه تصرفات مالکانه نداریم. انما الکلام در این که اون فعلی که الان این مالک داره انجام میده از نقطه نظر عقلایی چه عنوانی بر او بار میشه. این قضیه. اگر فرض کنیم که یه شخصی پیچ رادیوی خودش یا پیچ ضبط خودش رو باز کنه به اعلی مرتبه‌ای که موجب اذیت بر همسایه بشه، این از نقطه نظر سلطه عقلایی این سلطه صحیحیه، این تصرف صحیحیه. چطور این که اگر فرض کنیم که من باب مثال همسایه و جیرانی در اینجا نبودن، عقلا اینو مذمت نمی‌کردن، ولی اینکه چرا الان داری پیچو از میشاد اینقدر زیاد می‌کنی؟ میگه دلم می‌خواد زیاد می‌کنم، می‌خوام صدا رو بیشتر بشنوم و همسایه. اما جهود جواری که بر اساس یک تعهد طرفینی نسبت به حقوق همدیگه این مبنای برای از می شود که وجود یک جامعه متمدن است و که این تعهد و التزام طرفینی و التزام جامع الاطرافی که اون التزام این از می شود که تمدن و جامعه رو به وجود آورده، اون اقتضا میکند بر اینکه الان من باب مثال الان فرض کنید که پیچ رادیوشو باز کرده، موجب اذیت بر همسایه میشه، موجب بیخوابی میشه، موجب سر صدا میشه تا ساعت چی؟ از میشد حضورت اینها یک اشتباه حضورتون که جنبه از میشود که تحقق ضرر رو در اینجا محقق بکنه. پس بنابراین میزان برای تحقق ضرر و عدم تحقق ضرر میزان چیه؟ میزان از میشود که حضورتون که حکم عقلاست، ممکنه فرض کنی که یه شخصی من باب مثال عرض می شود که اگر بخواد پیچه این رادیو رو باز کنه حتی صدای عادی بخواد گوش بده عرض می شود که همسایه ناراحت میشه. الان اغلا میان میگن نخیر الان حق با این شخصه، چون الان داره طبق تصرف عادی و اغلایی داره از این وسیلهش استفاده میکنه، حالا اون یه مرضی داره خب بره مرضش رو معالجه بکنه، به این چه مربوطه؟ پس بنابراین اگه ما از راه محدودیت در قاعده سلطه و قاعده از می شود که هرج در اینجا نمیتونیم وارد بشیم و معارضه کنیم با لازرت در اینجا، بلکه در اینجا نفس قاعده لازرت در اینجا چه بدون معارض میمونه، به جهت اینکه خود اغلا در اینجا برای این ضرر حدی رو تعیین میکنن و یک محدودیت قائل میشن. بناً علی هذا اگر یه شخص یک فعلی را انجام بدهد به نیت اضرار برقه، خود اغلا اصلا این رو چیکار میکنن؟ این رو یک ضرری به حساب میارن و این رو جدای از تصرف عرض میشود که عاقلانه این رو به حساب میارن. یعنی اغلا برای تصرف افراد، اون اغلا چیه؟ حدودی قائل هستن، اون یک حد و مرزی برای اون تصرفات اینها قائل هستن. و این مسئله در مورد عرض کنم حضورتون که بعد در مورد دول و سایر حقوق بین الملل هم وجود داره، خیلی کشورها هستن. برای نه ببینید، ما اصلا لازر معیار برای تحقق ضرر رو اون معیار چی قرار دادیم؟ حکم اغلایی قرار دادیم دیگه. یعنی اغلا در یک مورد حکم ضرر کنن، خیلی در خیلی از مسائل هست دیگه، اینم یکیش. یعنی این میره جزء عد می شود که استحسانات عقلیه اغلاییه، نه به اصطلاح عقلیه، حالا جنبی عقلی نده، جنبی اغلایی ده. یعنی عرفی یک جامعه ای تحقق یک همچنین موضوعی را ضرر برای چیه؟ برای افراد دیگه به حساب بیاره، این کاری نداره. من باب مثال شما یه منزلی گرفتی ساختید، برای این منزل خودتون یک حریمی قائل باید بشید دیگه، یک حدودی باید قائل بشید، از فضا استفاده کنید، از نور استفاده کنید، از میشود عبور و مرور باد و نسیم اینا باید استفاده کنید. حالا یه شخصی در مقابل شما من باب مثال اصلا اشراف هم نداره، به شما اشراف نداره، در مقابل منزل شما یک منزلی میسازه 10 طبقه میره بالا، این جلوی نور شما رو میگیره، از اون طرف از این طرف هم همسایه شما بدون اینکه اشرافی داشته باشه که بگیم خود نفس اشراف از نقطه نظر شرعی حرام است، بعد میشود که خب بعد میشود که حرمت از نه، همینجوری دیوار رو میگیره میگه میخوام دیوار رو بسازم، به کسی هم مربوط نیست، این دیوار رو میگیره میره بالا، یک برجی هم این وسط درست میکنه، خب این همسایه بغل هم این درست میکنه، این وسط میشه چی؟ این وسط میشه چاهی که فرض کنید که منبع مثال 20 چیز داره. این اغلا قبول نمیکنن اینو، اون همسایه نسبت به این همسایه برای در جوار هم بودن یک تعهدات طرفینی اینا برندی قائل هستن که بر این اساس یک عرض میشود که مدنیت تحقق پیدا میکنه و موجودیت پیدا میکنه. لذا تمام بله کدام اصلا خود حق یعنی همین، اصلا خود حق یعنی همین عرض میشود که تعهدات، عرض میشود که این مدنیت تعهدات طرفینی و قوانینی که فرض کنید که منبع مثال در هر کشوری وضع میشه برای قوانین شهر و شهرسازی همساره، همه بر همین اساسه. بر این اساس است که یک جامعه وقتی که فرض کنید که در یک جا داره زندگی میکنه، این جامعه باید از حقوق اولیه خودش بهره مند باشه. حق اولی تنفسه، حق اولی استفاده از نوره. ما نمیتونیم بگیم حالا چون این فرض کنید که در این کو منظرش فرض کنید که منبع مثال حالا قدرت نداره 50 متر ببره بالا، فرض کنید که بعد تو سرش بخوره، نخیر. اینی که الان آمده در اینجا و اون شخص دیگر آمده در قبال این، همین که این میاد در قبال این، یک نوع تعهدی طرفینی به نسبت به همدیگه در اینجا خواهی نخواهی برقرار خواهد شد، چه بخوان چه نخوان، درست شد؟ این امکان لذا تمام قوانینی که اینا وضع میکنن همه بر از طرفینیه. یک جامعه نیازی به فضای آزاد داره، نیاز به پارک داره، منبع مثال نیاز به فضای آزاد داره. خب ما نمیتونیم بگیم که این جامعه باید فرض کنیم که چنان در هم پیچیده باشه، چنان در هم گرفتار باشه، انواع مرضها، انواع اعصاب خرابها، انواع نمیدونم گرفتاریها فلان این چیزا برای این جامعه باید بشه، به خاطری که فرض کنید که این جامعه فرض کنید که فضای باز نداره، یک مکان تفریح نداره، یک شبات حضورتون که جایی که اینها بتونن استراحت کنن، همونطوری که تأمین غذا و امثال زاله برای فرض کنیم که جامعه واجب است، همینطور تأمین اون چرا که لازمه شرایط اول زیسته و شرایط اول قایعت می شود که این افراد. لذا در این گونه افراد اغلا میان یک سری حدود و مقرراتی برای نحوه تصرف مالکانه میان وضع می کنن که این تصرف مالکانه چطوریه. چه وسایلی که بیان اصلا وضع کنن، استفاده از ماشین بلا هدف فرض کنید که در یک شهر و در یک قانون فرض کنید که محرم ممکنه. انسان از وسیله نقلیه خودش برای رسیدن به هدف استفاده میکنه. اصلا در بعض از شهرها اینطوره که فقط باید از وسیله برای امور ضروری استفاده کرد. وسیله رو شما باید تو منزلتون میذارید با وسایل عمومی استفاده بکنید. این صحیحه، کاملا منطقی است، به جهت اینکه وضع شهر و وضع مدنیت افراد اقتضا میکند که اگر هر شخصی بخواد وسیله رو بیرون بیاره این باعث ازدحام و باعث ضرر میشه. قاعده لازمه جلو میگیره دیگه، مگر اینکه استفاده ضروری باشه. نتوانه انسان سوار اتوبوس بشه، نتوانه از وسایل عمومی مواصلات استفاده بکنه. و الان در خیلی از کشور، در همه کشورها همینطوره. فرض کنید کشوری که بودجه نداره، فرض کنید که اختصاص ارز میده برای افرادی که مریض هستن. خب اگه قرار بر این باشه که هر شخصی بخواد هی از مملکت بره بیرون و مسافرت کنه، هی بره دنبالش ارز بگیره، چیزی تا صندوق مملکت باقی نمونه. یه قاعده عقلایی است. این ارز را با این کیفیت اختصاص میدن به اونهایی که به جهت ارز میشود که از میشود که صحت و برای رفع مرض اینها میخوان از اون مملکت خارج بشن. این قاعده عقلایی است و این رو ارز میشود که این میشه وضع عقلاییه. به طور کلی اصلا مجلسی که در هر کشوری وجود داره برای تدوین همین حقوقه. دولت برای این است که همین حقوقی که این مجلس تصویب می کند، حقوق عقلاییه و حدود عقلاییه و حدود تصرف مالکانه، اون حدود را مجلس میاد تصویب می کنه. منزلی که می خواهیم بسازین از این حد نباید بالاتر باشه، روش به اون سمت باشه، پشتش باید به این سمت باشه، دارای فرض کنیم که منباب مثال حالا عرض بکنم گاراژ باشه و امثال زاره. تمام اینها میشه چی؟ میشه تعهد طرفین. بناً علی هذا اگر یه شخصی آمد و در منزل خودش پیچ رادیو رو باز کرد و گفت دلم میخواد فرض کنید که منبر مثلا پیچ رادیو باز باشه، همسایه دیگری چیه استفاده باشه، دلم میخواد ماشین رو بذارم دم منزل پارک بکنم، حالا فرض کنید که منبر مثلا راه بسته بشه یا افراد موجب حرج بشه رفت آمدشون، تمام این نوع تصرفات همه خارج از حدود عقلایی است و همه اونها موجب اد می شود که چیه؟ قاعده لازرره. پس بنابراین در اینجا اصلا لازرر با لاهرش تعارضی پیدا نمی کنه. لازرر در اینجا حاکم است و به طور کلی ضرر در اینجا چیه؟ محقق میشه. بله، در اون جایی که ضرر به نحو مساوی بود، در اون جایی که ضرر به نحو مساوی بود، به طوری که اون مالک در انجام اون تصرف مالکانه نفع عقلایی میبره، حالا یا عرض میشود که ضرر عقلایی متوجه خواهد شد یا خواهد شد، در اینجا فرق نمیکنه. در اینجا اگر ما بگیم ما این مالک را منع کنیم از تصرف عقلایی، این موجب یه ضرری بر چی میشه؟ بر مالک میشه. یعنی ما دست او را از اون حق عقلایی که بر او عرض میشود که عقلا بار کردن، ما دست او رو چیکار کردیم؟ قطع کردیم. اینجاست که در اینجا تعارض لازررین میشه. ما باید به قاعده سلطه و امثال ذالک مراجعه بکنیم. اینجاست. پس بنابراین هیچ گونه تعارضی از این نقطه نظر بین لازرر قاعده ما و بین سایر ادله وجود ندارد. ادله اولی که بر اساس خودش قاعده لازرر بر همین حکومت داره، اون شکل از نمونه تعارض ضررین است که از لحاظ حالا یا به لحاظ خود لازرت یا به لحاظ لاحرج قاعده حرج در اینجا چیه؟ به وجود میاد. این بحث تمام شد و من خیلی دیگه مختصرش کردم به جهت اینکه مطالبی که در این ذهن هست قبلا بیان شده. چند نکته عرض میشود که کوچیک باقی مونده، انشاءالله اون چند نکته رو عرض میکنیم و بعد میشن که بعضی از مواردی که در روایات با قاعده لازرر منافات داره و تعارض داره از میشود که اونها رو عرض میکنه و بعد دیگه این قاعده رو تمام میکنه انشاءالله.